زواتای اکل اکل خمت متحریو ازتون میگیرم، مصباح ازتون میگیرم، اینا رو جاش میذارم، اینا ازتون بشینم به هنوز با پشت دستشون هم بازی میکنیم میبازی. من نمیخوام سریع تر از این صحبت بکنم، هم چارتای هم که هستیم به جون هم بیفتیم، خیلی حرفا دارم، یعنی خیلی دلم پره از کنش های بد انتخابات قبلی که تو این انتخابات داریم چوبشو و کتکشو میخوریم، از نارهبران سیاسی که بگذاریم. این موقعیت ماست، از این شرایط الان باید استفاده کنیم. چجور باید استفاده کنیم؟ اول دعوت به مشارکت. بله، سه روز مونده وقت دیگه، وقتی نیست. معرفی شهید رئیسی، ما از این فرصت تقریبا 40 روزه چه استفاده کردیم برای معرفی شهید رئیسی؟ چقدر جامعه رو بیدار کردیم نسبت به کار رئیسی، جایگاه رئیسی؟ نه فقط این که کسی دیگه جرئت نکنه بهش فوش بده، که انقدر ما آستانه حساسیت جامعه رو نتونستیم فعال بکنیم که مهرعلی زاده ای که انتخابات قبلی به رئیسی فوش میده با پزشکان شهر بشه داره میچرخه. یک ذره اگه آستانه حساسیت مردم فعال شد و تیکه تیکه میگم مهرعلی زاده رو، بعدش پزشکیانو. آخه تو اینو داری به خودت میچرخون شهر بشه که رأی بیاری که دست خودت. اینی که این تخمه لق و انداخت تو دهنا که این 6 کلاس سواد داره، انقدر ما با جامعه کار نکردیم، دل اونم خوش خون شهید کار میکنه، خون شهید اولین کاری که میکنه گردن تو رو میزنه، میگه من کشته شدم که تو بسی برو بری نگاه کنی، من چی پاس گلی به شما دادم، خونم رو ریختم وسط بشی شاهد صدق این مسیری که من رفتم، تو چیکار کردی؟ چقدر نو معرفی کردی؟ چقدر از این ظرفیت استفاده کردی برای اینکه روشن کنی مردمو، بیدار کنی مردمو؟ شهید رئیسی به شهادت رسید، آمار گرفتن مشارکت نزدیک 50%، هفته بعدش گفتن مردم دوباره نظرسنجی میگه 42% مشارکت، یه هفته بعدش 8%، یعنی مردم دوباره تو انتخابات که کورش داغ شد وقتی واقع شدن گفتن آها اینا رو بر رأی بدیم، هیچی با ما رأی نمیدیم. نفهمیدن قضیه اینه که رئیسی ادامه پیدا کنه، بحث هیچ شخص هر آدمی هم که بیاد نقصی داره، خود رئیسی هم نه، خود رئیسی هم اگر بود مهم راه رئیسی بود نه شخص رئیسی، چه برسه به الان که خودش نیست، باید به گزینه‌های پایین‌تر از او اکتفا کنی. مسیر رئیسی باید ادامه پیدا کنه، ولی کو گفتمان رئیسی تو توی جامعه زنده؟ بس که مشغول حواشی شدیم، این کار شیطانه، مشغول حاشیه میکنه ما رو، از اصل میافتیم. این همه حاشیه‌های درست کردیم که بعد از این انتخابات با رأی آوردن نیروی انقلابی هم دلمون گرم نمیشه، بلکه هر کدوم از این دوتا گزینه رأی بیاره اون طیف مقابلش دنبال سوتی و آتو و اینی که آقا دیدی حالیش نبود، دیدی بلد نبود، دیدی نمیتونه، دیدی اینطور کرد، دیدی اونطور کرد. انقدر گم کردیم که اصلا هدف چی بود، مسیر چی بود، قرار بود چیکار کنیم. پرچم ایکس و ایگرگ و اکبر و تقی و سعید و باقر و اینا نیست، پرچم انقلابه. چون اون پرچم بالا نرفته الان اجماع فایده ای نداره، چون اجماع رو شخص باید صورت بگیره نه اجماع رو گفتمان، و چون اجماع رو شخص باید صورت بگیره هیچ شخصی حاضر نیست خودشو فدا کنه که اون شخص رأی بیاره، فدا هم بکنه فایده ای نداره. این زمینیه که باختیم، چون گفتمانی نیست، چون هیچکی نماینده این گفتمان نیست، هیچکی برای این گفتمان فدا نشده. بعضیا برای این گفتمان کتک خوردن، خیلی جالبه تو بعضی از این مناظرات یه نفر رو بخاطر این گفتمان میزدن، بعضیا قدرتمندانه تر از این گفتمان دفاع کردن، بعضی هم با وسط کشی هر جا که خودشون میخوردن دفاع میکردن، هر جا گفتمان میخورد بخاطر که رئیسشون نرزه هیچی نمیگفتن. کار من کار ندارم با اینا، شاید بعد انتخابات چیزایی بگم، شاید مثلا کلا هیچی نگم چون همش تفرق است، ولی اینا خون میکنه به دل آدم، به شرط اینکه یعنی یه راه داره فدا کنی خودتو تو این مسیر. انشالله که این هست، این عقلانیت. البته الان فدا کردن به معنای کنار رفتنه که رفتم گفتم فایده ای نداره، فدا کردنه به این بود که آقا یکم از درصد رأی من میریزه، ولی من این حرف رو باید تو مناظره بگم، من این پاسخ اون یکی رو باید بگم، من این دفاع رو از فلان منطق باید بکنم، من این دفاع رو از فلان کار رئیسی باید بکنم. دارن فیلترینگ رو میزنن که به پشتوانه یه سری مبانی انقلاب بزنن، بعد من میام بشینم میگم من که اصلا کلا با فیلترینگ مخالفم، این فدا کردنه. چرا؟ خب این حرف رأی داره. بعدها البته من میگم منظورم، بعدی که رأی بردم توضیح میدم منظورم چی بود. یه فداکاری هایی میخواد جبهه حق، تو فقط خودتو فدا کن ولی این گفتمان بمونه. آقا بگو آقا من به درک مثلا نمیخوام رأی بیارم، حرف جا به جا نشه. اینی که من با فیلتر این مخالفم، پس فردا این فشار رو خود آقا میاد، رو خود اصل نظام میاد. ممکنه تو بگی اصلا من منظورم این نبود، منظورم چیز دیگه بود، من با فیلترینگ فلان مخالفم، ولی یه پاسو دادیم گفتمان ضد فیلترینگی که به پشتوانه اباحیگری، یعنی اصلا این شعار ضد فیلترینگش مبناش اباحیگری و لیبرالیسمه. این حرف تو رفت تو اون پازل، تقویت اون شد. گفتن بابا خود اینام دارن میگن این چرته دیگه، بقیه‌شون دیگه دون رو هن. یعنی یه کاری کردی که یکی هم دیگه دفاع کنه میشه دون رو. این باخت گفتمان انقلابه. اینجوری با مسئله تحلیل کرد. البته این به این معنا نیستش که همشون بدن، هیچکدوم صلاحیت نداره. بالاخره مزایای در افراد هست، یکی بهتره یکی پایینتره. ما مثل جبهه مقابل نیستیم که به انتخابات که میرسه سفیدکاری بکنیم، سفیدچویی بکنیم فقط واسه اینکه رأی بیاره. ما رأیمون رأی مبتنی بر یه گفتمانه، با همه کاستی‌هایی که تو افراد میدونیم رأی میدیم. چون رأی به گفتمان میدیم، نه رأی به اشخاص. اونا رأی به اشخاص میدن، شخصو گنده میکنن، پس فردام که نمیتونه کار بکنه تو سر گفتمان میزنن. این خنده‌دارش اینه. نه داستان ما فرق میکنه. ما با همه کم و کاستی‌هایی که افراد دارن و به همین دلیل نقدمون گفتمانیه. عرضم چیزی که میخوام بگم اینه. به همین دلیل نقد ما گفتمانیه. اگه از یه کسی حمایت میکنیم چون میبینیم خودشو برای این گفتمان فدا میکنه، اگه نقدی هم داریم چون میبینیم یه جاهایی باید فدا کنه برای این گفتمان، فدا نمیکنه. شخصشو داره نشون میده، خودشو داره سفیدچویی میکنه. از چیزی هم داری دفاع میکنی از گفتمان باید باشه، نه خودت. این ویژگی بارز مرحوم آقای رئیسی بود، به شخصش توهین میکردن که تو نبات امام رضا این دفاع نمیکرد، ولی یه چیزی میگفتن که از قبل این گفتمان انقلاب میخورد با این مصد دفاع میکرد، رهبری میخورد با این مصد دفاع میکرد، نظام مورد تهمت و سوء زن واقع میشد دفاع میکرد، شخص من سوء زن به درک. این خیلی مهمه، چون بحث شخص میاد، بعد وقتی شخصا میاد اون یکی هم که نماینده گفتمانی مجبور میشه که شخص خودش رو آخر عرضه بکنه، یا من این کارا رو کردم، من اونجا اجماع سازی کردم، من خیلی دلم سوخت، یعنی اعصابم خورد شد که آیه جلیلی به اینجا کشید و شد کارش که بگه من اونجا اجماع سازی کردم توی شورای امنیت، من اینطور بودم اونجا، من رسید به این که بخواد بگه منم کارنامه دارم، منم یه کاری کردم، رفت رو شخصش. تقابلتون انتخاباتم تقابل افراد نیست، تقابل گفتمانه. رهبری هم امروز تاکید بر همین کردن. ما بحث رو بردیم رو افراد. خب این حرفا حرفای تلخی بود، نمیدونم اصلا قابلیت پخش هم داره یا نداره، فایده هم اصلا داشت حرفایی که زدیم یا نداشت. انشالله که حالا خدا این حرفا رو برای خودش قرار بده، در راه خودش قرار بده. چیزی بود که حالا به ذهنم رسید، من خودم از همه بیشتر بهم عیب و ایراد وارده، در خودم نمیبینم در این که بخوام اصلا کنش سیاسی داشته باشم. یعنی فکر نکنیم به این معناست که من اینطور گفتم با پشت دست من بازی میکردن، حرف منو گوش نکردن. نه من خودم دادم. الان هر کی بهم بگه آقا بگی رأی بدین، میگم آقا من برای خودم شاید یه حجتی داشته باشم که به کسی رأی بدم، ولی حجتی ندارم به کسی بگم به کسی رأی بده. من حجت ندارم، من نمیتونم گردن بگیرم که اینی که به شما بگم شما به چه کسی رأی بدید، تهش اینو زور بزنم خودم بفهمم به کی رأی بدم. من اینکه در پیشگاه خدا رأیی که برای دیگری ساختم فقط صرف خوب بودنش نیست، اینه که همه مختصات قضیه رو بسنجم، این مصلحت هم هست. ببین خودش صالحه یه بحث، صلاح رأی به او هم یه بحث دیگه است. شاید بتونم بگم یه کسی صالحه، شاید بتونم بگم یه کسی اصلحه، ولی نمیتونم بگم که رأی به اونم صلاحه یا نه. اینو نمیتونم گردن بگیرم. بعدن اگه به دلیل این چیزی من گفتم یکی دیگه که رأی به او صلاح بود ولو اصلح نبود رأی نیاره، من نمیتونم گردن بگیرم. این کارو سخت میکنه و اتفاقا این چیز خوبیه. اگه همه ما یاد بگیریم این کنشگریامون رو اینجور محدود بکنیم، وقتی کسی که صلاحیت داره که موضع بگیره حرف میزنه، بعد مسئله حل میشه. همونی که امیرالمومنین فرمود اگه جاهل سکوت بکنه اون وقت حرف عالم شنیده میشه، ولی وقتی جاهلانی مثل من میان حرف میزنن میدون شلوغ میشه، عالمم که حرف میزنه نمیفهمه. نکته ایه. اون چیزی که بنده میفهمم اینه: یک، ما تو این انتخابات موقعی که حالا فرصت داریم باید دو تا گفتمان رو در تقابلشون رو هم نشون بدیم، گفتمان شهید رئیسی و گفتمان آقای روحانی و دولتش، گفتمان شهید امیر عبداللهیان و گفتمان آقای ظریف. رسما این انتخابات صحنه تقابل این دو نفر و این دو گفتمانه. نفراشون هم خیلی مهم نیست. آقای ظریف هم آقای پزشکیان رأی بیاره، مجلس رو وزیر امور خارجه نخواهد کرد، ولی گفتمان ظریفه که میمونه. گفتمان ظریف رأی میاره، خود ظریف هم از دنیا بره گفتمانش میمونه، همونجور که الان گفتمان آقای هاشمی رفسنجانیه که مونده، خودش دیگه نیست، گفتمانش دیگه هست. گفتمانه. البته این گفتمان یه تبلوری گاهی در یک فردی داره که با او میشه تبیین کرد محسناتش و معایبش رو. این گفتمان تبلور پیدا کرد در آقای رئیسی. با آقای رئیسی راحت تر میشه فهموند این گفتمان فایدهش چیه، این گفتمان دقیقا چیه، چه شکلیه. میگفتن بیاد دیوار میکشه، اونا میگفتن بیاد دیوار میکشه. وقتی رأی آورده بود این وریا خوشونو میکشن چرا برای حجاب کار نمیکنه. این چی بود چی شد؟ امنیتی ترین رئیس جمهور تاریخ انقلاب که اساسا از قوه قضاییه اومده، رئیس قوه قضاییه بوده، قاضی بوده، رئیس اتاق شنود بوده، تو دادگاه ویژه روحانیت بوده، مفیدترین رئیس جمهور ما بود، غیر امنیتی ترین رئیس جمهور ما بود که اساسا با مردم امنیتی رفتار نمیکرد. لیبرال ترین هامون امنیتی ترین ها بودن. در که این چی شد؟ اینا تبیین داره، اینا محسوسه، مفهومه، قابل فهمه، جا میفته برای مردم. این گفتمان، این یکی از نکات مهم. یکی دیگه نکات مهم، رهبری امروز یه اشاره بهش کردن، فهمونم فقط شهرهای بزرگ بحث انتخابات نیست، روستاها. نکته مهمی که میخوام بگم با این که وقتمونم کمه، یعنی خودمون شاید نرسیم این کار، از این فرصت دو سه روزه باید استفاده کرد، روستاها رو فعال کرد. بله ما 20 سال پیش همش تو روستاها میرفتن فهم کردن تبلیغات و اینها، بعد چند بار که رفتیم شکست خوردیم، بعد دیگه روستا رو ول کردیم، چسبیم فضای مجازی. همین خودمونم تو خودمون هی یه توده برفی درست میکنیم، از خودمون نظر سنجی میکنیم، خودمون ویو میدیم، میگیم آقا یه پست زدیم 1,000,000 ویو خورد، بعد حالا 1,000,000 ویو اصلا ممکن 800 کاش مال رقیب تو بوده و اصلا تمسخر بوده که این ویو خورده. میگیم آقا 1,000,000 ویو خورد، تموم شد، بردیم، این گل بود، زدیم. این نیست آقا. خیلی این چیزایی که تو فضای مجازی میگذره اساسا تو جامعه منتشر، اصلا به جامعه نمیرسه. دقت میکنی؟ بعد اصلا فضای ذهنی مردم آمیخته با چیزای دیگه ایه. یه موانعی او الان بین خودش و انتخابات میبینه، یه شبهاتی داره، یه درگیری هایی داره، اصلا به این چیزا فکر نمیکنه که تو الان تو این گیری که آقا هم برنامه داره هم کارنامه داره، میگه از بیخ من هیچ کدومتون قبول ندارم، اما تو سرت یه گربوس. او گیری چیزای دیگه است. بله ما اونقدی هم قدرت نداریم با همه بشینیم صحبت بکنیم، ولی به هر حال این رفت و آمدها، این ارتباط گیری ها ولو محدود می اثر داره. ولو به اینکه یه طلبه پاشه بره توی مسجد روستایی موقع نماز مغرب عشا برای 50 نفر صحبت کنه، اینا یه موجی تون روستا میندازه. نه هر کدوم اینو برمیگره خونه شون. بله خیلی از اینا الان روستای الان روستای 20 سال پیش نیستش که لنگ این باشه. من یادم سال 96 روستاها میرفتیم، طرف میگفت که یه روستای اطراف تو همدان، استان همدان، طرف میگفت چیه اومدین ما رو شیرفهم بکنین، به کی رأی بدیم، به کی رأی ندیم. میگفت تو فضای مجازی دیدم شماها رو بسیج کردن، لشکری فرستادن. اونم هم جایی که هم کانال که شما عضو هم عضو تو تلگرام هم هست، تو اینستاگرام هم هست، بله اینم هست. ولی رفت شما به اون منطقه یه شوری میندازه، همین قدی که این آدمی که ضد انتخابات اگه فعال بشه به یه تقابلی گرفته میشه که اونی هم که طرفدار انتخابات فعال میشه، یه زد و خورد گفتمانی بین اینها میشه، منطق این دوتا ایام میشه، یه شور انتخاباتی شکل میگیره، یه اثر داره رو انتخابات. تا اینکه این ساکته، اونم ساکته، یه قشر خاکستری، یه توده ساکت و آرام هم که اصلا در جریان نیست، اصلا کاری به کار نداره. ولی یکی کنش سیاسیش بینه که رأی نده، یکی هم کنش سیاسیش بینه که رأی بده، جفت اینا هم ساکتن توی منطقه. شور سیاسی باید ایجاد کرد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. فرصت نشد در مورد این مفصل تر صحبت بکنم. این اصلا از اصل قضیه، این که این رأی بیاره یا اون رأی بیاره یا حتی پزشکیان رأی بیاره مهمتره. خیلی هم جای بحث داره، چون بعضی نسبت به این مسئله تو خودمون شبهه جدی دارن. البته من خودم اینجور نیستم که گردن بگیرم برم به کسی بگم که آقا تو رأی بده ولو پزشکیان. من تایشم بخوام به کسی چیز بگم میگم رأی بده ولو رأی سفید بده، چون نمیتونم گردن بگیرم کاری که اینا میخوام بکنن. ولی اگه کسی گفت من میخوام انتخاب شرکت بکنم به پزشکیان رأی بدم، حتما من تشویقش میکنم. اگه تونستم رأیشو عوض کنم رأیشو عوض میکنم، نشد میگم شما فقط به همون پزشکیان رأی بده، اون که میخوای بهش رأی بدی. نفس مشارکتت و رأی دادنت خیلی مهمه، خیلی مسئله مهمه. برای اینکه اون جبهه‌ای که نشسته برنامه‌ریزی بکنه برای شما که با تو چه شکلی کار بکنه، دیگه اصلا کار نداره به جلیلی و قالیباف و پور محمدی و ایکس و ایگرگ. این به صندوق نگاه میکنه. وقتی مشارکت شد 30%، میگه این نظام پاسندوقی نداره، آدمی که براش تا پای صندوق بیاد نداره، این قطعا آدمی هم که براش تا لب مرزم بیاد دفاع کنه نداره، آدمی هم که بیاد موشک رو جواب بده نداره، این پشتش خالیه. این خیلی نکته مهمیه ها. اون رأی به پزشکیان هم بین من و شما رأی به اصلاح طلب خونده میشه، که درست هم هست، آسیب‌های خودش هم داره. ولی اون جبهه مقابل وقتی نگاه میکنه، برای او دیگه رأی به اصلاح طلب نیست. این رأی یه قطره خونه در پیکر این نظام، یه قطره خونش هم برای او خسارت. همین پزشکیانش هم برای او عنصر نامطلوبه، کمان که روحانیش هم همینطور بود، خاتمیش هم همینطور بود. اینا خیلی فرق میکنه. ببین اینا به معنای سفیدشویی اینا نیستا، مسئله نه با هم دیگه قاطی بکنیم، یه چیز دیگریست. کما اینکه نوع مواجهه امیرالمومنین با خلفا، با شخصیت‌های این شکلی، برای این بود که اینها در چشم کسی که بیرون از این ساختاره، بیرون از این مرز هاست، بیرون از این مرز اعتقادیه، اینا آدم اسلامه، اینا نماینده اسلامه. درسته که برای اونایی که داخل این چارچوبن اینا منافقن، ولی برای اون کسی که بیرونه این پرچم اسلامه. بازم بحث گفتمانه دیگه، گفتمان اسلامه اینجا. کما اینکه وحدت ما هم گفتمانیه. قرآن گفته با مسیحیت وحدت داشته باشین، علا کلمت سواء بیننا و بینکم. شما با همدیگه مشترکات گفتمانی دارید، رو همونه با همدیگه توافق داشته باشین. خیلی حرفه ها، این حرفی که این آقا میزنه که آقا با هم دعوا نکنیم، حرف خیلی خوب و درستیه. فقط مشکلش اینه که با هم دعوا نکنیم، فقط وقتی میگن که هر کی میخواد به اینا بچشونو بگیره، میگه بیا با هم دعوا نکنیم. ولی مش هر کی که میخوان بگیرن مشکل نداره دعوا بکنه، دعوا میکنن، میپرن به همه. فقط وقتی میخواد جواب بده، میگه بیا با هم دعوا نکنیم، یه حرب است. ولی همینی که بین اینا حرب است، برای ماها راهبرده. واقعا این واقعا راه برده، درسته از این راه برد اونا با من هر به دارن استفاده کنم، این واقعا راه برده، نه فقط هم با اینا، با همه همینه. تو با همسایه های جغرافیاییت هم همینو داری، با مردم خودت هم همینو داری، مشترکات داریم ما سر اینا، باید با هم دیگه نگه داریم همینا رو، همین مشترکات رو باید حفظ کنیم. امیرالمومنین فرمود اما شریک کن لکه فی الخلق او اخون لکه فی الدین. یا برادر دینیته یا در خلق، یعنی تو مشترکاتتون با هم دیگه اینه که جفتتون بنی بشرید، آدمی زادید، این خودش یه ظرفیت پیوست داره، ظرفیت وحدت داره. آیه در قرآن داریم خیلی آیه عجیبیه دیگه، من نمیخوام بحثو خیلی بیش از این بحث قرآنیش بکنم دیگه. الحمدلله این چند روز تو تلویزیون شما در مناظرات کلاس قرآن، نهج البلاغه، تجوید، صوت و لحن، اینا همه چی داشتیم. ولی آیه‌ای که میفهمه ولی ذالک خلقهم، نمونه وحدته، خیلی آیه عجیبیه. در سوره مبارکه هود میفرماید که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگه خدا میخواست مردم رو همه رو میکرد امت واحده. ولا یزالون مختلفین، ولی خدا اختلاف ایجاد کرد در بین مردم، متفاوت شدن، یکسان نشدن. الا من رحم ربک، مگر این که به واسطه رحم تو از اختلاف در بیان. ولی ذالک خلقه هم، برای همینم خدا خلقشون کرد، برای اون رحمتی که با اون رحمت از اختلاف در میان خلق کرده که به همین رحمته برسن و با همین رحمت بر اختلافات فائق بشن، جامعه یک پارچه‌ای داشته باشن زیر سایه رحمت خدا. اصلا هدف خلقتشون همین بوده. خیلی بحث مهمیه. و شقاق تو جامعه عذاب الهیست. آیات دیگه ما داریم. پس ما از این ظرفیت ها باید استفاده کنیم، ولو در همین حد مشترک باشیم که طرف بیاد پای صندوق جمهوری اسلامی به فلانی رأی بده. این هم مشترکات با ماست. البته مشترکاتیست که جزء اولویت هامون نیست. اولویتمون اینه که به اون گزینه که واقعا اصلحه. ببین این جمله رهبری خیلی مهمه، خوب مسئله دقت کنیم. آقا امروز فهموندن که اصلح اونیه که واقعا قلبا به مبانی انقلاب معتقد باشه. اصلح اونیه که قلبا معتقد باشه. معناش چیه؟ طلبگی طور با این جمله برخورد کنیم. معناش اینه که ما افرادی رو داریم در بین اینها که کاندیدا هستن اصلح نیستن. چرا اصلح نیستن؟ چون قلبا معتقد به مبانی انقلاب نیستن. نه، رهبری سهم میذاره برای این که ما در این کاندیدا افرادی داریم که معتقد به مبانی انقلاب نیستن و کاندیدا هم هستن، شورای نگهبان هم تایید کرده. میشود پس اصل بر اینه که اون کسی که اعتقاد قلبی به مبانی انقلاب اعتقاد قلبی داره، اصلی که به اون رأی بدیم. نشد نذاریم کسی به همین دلیل از صندوق قهر کنه. من اینا رو چالش میبینم تو خودمونا که زور میزنیم جلیل قالیباف رأی بده، نشد دیگه به درک چیکارش کنم؟ این منطق آقا نیست، این منطق اسلام هم نیست. تو نقطه بعدی داری برای مشترکات. هنوز ببین خیلی جالبه، من تو قضیه آی رئیسی یه چیزی با خودم میگفتم، میگفتم رحمت خدا رو ببین، خدا از اون کسایی که به رئیسی توهین میکردن ناامید نشده بود، گفت من با خاکستر ابراهیم رئیسی شما رو بیدار میکنم. خیلی مطلب عجیبیه ها. من اگه بودم میگفتم به رئیسی توهین که پدرتون رو در میارم. بله اون بحث کفران و اینا که اول بحث عرض کردم سر جای خودش، ولی خدا خیلی مهربونه، میگه من با جسد خاکستر، چقدر از اینایی که توهین میکردن اومدن کنار تابوتای رئیسی گریه میکردن، توبه کردن، اعلام کردن. اینو لطف خداست. میگه من رئیسی کار میکنه، بهت نشون میدم ببینی، اگه بازم حالید نشد نفهمید با جسد سوختش حالید میکنه. چرا؟ چون دوستت داره، دوست داره بیدار بشی، دوست داره دست برداری از این کار. خب خدا که اینطور دوست داره، ما اینطور دوست داریم. یه استادی به بنده میگفتش که تو خدا وکیلی مارمزون برای اصلاح طلبا دعا میکنی. حالا سوال عجیب بود. گفت ولی تو دعاهایی که میگویم میگه اللهم اکسو کل اوریا، اللهم اشبه کل جائه. این کل جائه اصلاح طلبه هم توش هست، این کل اوریا ضد انقلاب هم توش هست. خدا تو محرمزون بهت یاد داده که برای ضد انقلاب هم دعا کنی. نه اینکه منطقه دیم باشه که ضد انقلابه، اون سر جا خودش. ولی حضرت ابراهیم برای قوم لوط هم دعا کرد، واسطه گری کرد، یجادل اونا فی قوم لوط. اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم، نمیتونیم دوتای با هم دیگه داشتیم. یه بحث مفصل اینا رو توی جلسه پارسال بود، پیار سال بود، مهر و قهر بود، چی بود، مفصل اینو اونجا عرض کردم که چه شکلی میشه این دوتا رو با هم دیگه جمع کرد. ما این نگاه نداریم. میگه آقا بهش گفتم بیا به جلیلی رأی بده، گفت نمیاد. حالا جالب اینه که ما با جلیلی قالیبافش اینجا به چالش میخوریم. میگیم بهش گفتم جلیلی، میگم به قالیباف رأی بده. یعنی حرف منو قبول نداره، تموم شد دیگه. ما اینا برای اون عامل افتراقه، در حالی که نگاه اولیای ما اینه که گزینه اصلا هم رأی نمیده. بالاخره این آدم آدم این نظامه، تایید شده این نظامه، ساختارهای نظامی آدمو گردن گرفته، شورای نگهبانی گردن گرفته، اونی هم که به این رأی میده شورای نگهبانو گردن گرفته. بالاخره این سلسله تقویت اسلامه، به رخ کشیدن قدرت یک جبهه است. پیغمبر فرمود شما بچه بیارین با سخت هم از دنیا بره، من روز قیامت مباهات میکنم، میگم ببین امت من انقدر آدم داشت. خیلی باید عجیبیه، اباهی به کثرت کمل امم ولو به سخت. میگم امت من 7 میلیارد بودا، میگن بابا 2 میلیاردش سختی بود، میگه بازم اونم مال امت من. نگاه پیغمبر اینه که سختی هارم جز امت خودش میدونه. میخوام بگم این چینشه رو باید تو نگاهمون داشته باشیم. اینا اوناییه که برای ما مشکل ایجاد میکنه، بعد میرسه من چه کنم شب انتخابا. عرض من روشنه رفقا چی دارم عرض میکنم؟ گره های ما اونجاست، نه اینکه همه چیمون درسته، فقط لنگ اجماعیم. اگرم باختیم چون اجماع نکردن، نه اگه باختیم به خاطر اینکه اجماع نکردن به خاطر اینکه 100 تا مشکل قبلش اینا رو داشتیم و بازم میبازیم به خاطر اینکه اون 100 تا رو هیچ وقت فکر نمی‌کنیم درستش کنیم، فقط فکر می‌کنیم با اجماع کار درست میشه که بکشن کنار برای فلانی، اونم با این ساختاری که تو اجماع درست کردیم که عرض کردم. با یه گره کور ما الان تو انتخابات مواجهیم. اینجوریه که بشینیم راحت بگیم جلیلی یا قالیبا. بله من هر کدوم از اینا میتونم مفصل بشینم یک ساعت صحبت بکنم چرا جلیلی، یک ساعت صحبت بکنم چرا قالیبا، یک ساعت صحبت بکنم چرا فلانی نه. درست شو؟ بله اینا مسئله ما نیست. ما یه گره بزرگتری تو کارمونه. اونم اینه که از این پیوست‌های ارتباطی استفاده نکردیم، دچار گسست‌های اجتماعی شدیم. و انقدر این زنجیره گسست‌ها پیشرفت کرده که به اینجا رسیده که قالیبا چی با جلیلی چی نمیتونن با هم بسازن و با هم باشن، کنار هم باشن. زنجیره گسست‌ها به اینجا رسیده که اینم داره بریده میشه. همینقدر همین 10 میلیونی هم که دور این دوتا جمع شدن هم دارن از هم دیگه میپاشن. چرا؟ به خاطر اینکه همه سلسله این زنجیره از قبل بافته شده، باز شده. بعد ما فکر می‌کنیم دو تا رو هم دیگه جوش بدیم مسئله حل میشه. روشن این عرض من؟ خیلی نکته مهمیه ها. یکی ممکنه بگه از انتخابات بگو آخر به این رأی بدیم یا به اون رأی بدیم. انتخاباتو من چی کار دارم؟ با یه گرفتاری بزرگتر از باخت تو این انتخابات من کار دارم. شما همش نگران اینی که نکنه دوباره روحانی رأی بیاره. من میگم این گفتمان روحانی به خاطر گسست‌های زنجیره ارتباطی بین ما رخنه کرده و فرصت پیشروی تو جامعه پیدا می‌کنه. تو اونو ول کردین و فقط فکر می‌کنی روحانی رأی نگیره. روحانی رأی نگیره، جسمانی رأی میاره، ظلمانی رأی میاره. من کمن از اینا؟ اکبر و تقی و شهرام بهرام من کمن؟ یکیشون میسوزه یکی دیگه صد دیگه جاش پر میشن. اینا کی کامل میسوزن؟ وقتی که پروژکتور بیفته معلوم بشه اینا چیکارن. هیچ کی جرئت نمیکنه حرفا رو بزنه. آقای رئیسی میره، شخص رئیسی دیگه نمیتونن بزنن، ولی گفتمانش راحت میتونن بزنن. شخص رئیسی دیگه الان مقدس شده، ولی گفتمان رئیسی که مقدس نشده دیگه. ما لنگ چیم؟ لنگ اینیم که جای شخص رئیسی شخص قالیباف رو بذاریم، شخص جلیلی رو بذاریم و هر کدوم هم مشکلات شخص نسبت به شخصشون مشکلاتی هست. لنگ اینیم چیکار کنیم حالا با این مشکلی که این شخص داره و مشکلاتی که اون شخص داره؟ در که اگه شما نگاه گفتمانی رو داشتی و این اشخاص هم ذوب تو اون گفتمان می‌شدن، به این چالش نمی‌خوردی و راحت این جبهه این گفتمانی بسیج می‌شد برای دفاع از این گفتمان و تقابل با اون گفتمان. چرا ما به جهاد تبیین نمی‌رسیم؟ چون این آرایش نظامی. آقا قبل از جهاد تبیین، من این مفصل تو دانشگاه فردوسی اینو سخنرانی کردم، قبل از اینکه فرمان جهاد تبیین رو بدن فرمودن آرایش جنگی بگیرید، آرایش جنگی بگیرید. به دانشجو فهمونم فکر کنم سال 98 بود، آرایش جنگی بگیرید. شما قبل از اینکه بجنگی بعد آرایش جنگی داشته باشی، بعد فرمان جهاد میاد. ما نمیتونیم جهاد کنیم، چرا؟ چون آرایش جنگی نداریم. بهمونم میگن بجنگ، شلیک، تق 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 اینو میزنم. گفتن شلیک کن. جهاد تبیین یعنی بگو برای این فلان فلان شده که میخواد به قالیباف رأی بده که نباید به قالیباف رأی بده. همه زورم گوشم جواب تبیینش کنم. دارم میبینم این چیزی که من دارم تو این جامعه میبینم ایناست. این چیزی که تو این 40 روز تو انتخابات دیدم ایناست. همه انرژی رفته سر این که این جهاد تبیین کنه اون یکی رو که به این رأی ندی یا به اون یکی رأی بدی، اونم بگه به این رأی ندی، به اون رأی بدی. میدون رو وا کردیم راحت، آشو با جاش دارم میبرم بدون هیچ دردسر و دغدغه و هیچ چالش و کتککاری. بعضی همونم که اصلا میبینیم آقا مثلا آقای ظریفه، میگه نه ظریف رأی داره، ظریف محبوبه، اصلا نزنیش. به خودم هم گاهی میگه اصلا تو هرچی ظریف رو میزنی، اصلا فلانی اصلا روحانی محبوبیت نه، روحانی رو بزن. بعد بحث شخص بابا، بحث گفتمانه. این گفتمان زدنش هزینه داره، میشه ابوذر تبعیدت میکنه. ابوذر مگه عثمان رو میزد؟ مگه معاویه رو میزد؟ گفتمان اینا رو میزد. البته برای زدن گفتمانشون مجبور شد که آن چیزی که در رفتار این شخصیت ها بروز پیدا میکنه اینا رو هم بزنه، چون اگه اینا نمیزد که اصلا قابل فهم نبود برای عموم، قابل حس نبود. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه هم اینه که الان ما یک میدانی داریم که خالیه، چسبیدیم به این فضای مجازی خودمون، کانالای خودمون، گروهای خودمون، جمع خودمون، یه حرف بین خودمون همجوری میچرخونیم. انعکاسش هم اینه که یه نفر مخالف میشه، باز دوباره با همون درگیر میشه. یک جبهه وسیع 50% از مردم جامعه رهاست، یا تو جزایر دیگری رهاست، تو تلگرام رهاست، تو اینستاگرام رهاست. اینم راه حلش به این نیست که ما بریم تو تلگرام. آخه بگه که پس شما چرا توی کلاب هاوس نیستید مثلا؟ بعد میگه خب مثلا یکی از شما تو کلاب هاوس بیاد. یه نفرم که میره تو کلاب هاوس میگه به این مدام تو کلاب هاوس کار میکنه. حضور در کلاب هاوس به این نیست که یه نفر پاشه بره با 50 نفر سر کله بزنه بگه ما حرفمون رو به اینا زدیم. خب حرف تو من اونجا شنیده میشه بنده خدا. این مدلی حضور تو اون عرصه به درد نمیخوره. حالا این بحث مفصلی است، بعد الان اینجا وقتش نیست، یعنی منم حال حرف زدن دیگه ندارم بیش از شما تو اونم حال شنیدن ندید. مفصل گفتم تو بعضی از این کتاباتون، شاید پیغمبر مجازی بعضی دیگه اش در مورد این بحث کردم. باید یک فئه وارد بشه، تعبیر قرآن هم اینه، میفرماید که یک فئه ای باید بیاد امر معروف و نهی از منکر کنه، طائفه باید وارد بشه، قوم باید وارد بشه. فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوم. لینذروا همون طائفه، نه افراد. قرآن بلد نمون مگه بگه از هر گروهی دو نفر، یه نفر پاشه بیاد، یه نفر نگفت، فهمون طائفه پاشن بیان، فهمون از هر منطقه یه طائفه بیان دین رو یاد بگیرن، طائفه برن تبلیغ کنن، طائفه برن لینذروا قومهم. اساسا تبلیغ کار گروهیه. به عنوان کسی که 20 ساله در لباس روحانیت و طلبگی کار تبلیغ کردم، 7-8 سالم از قبل طلبگی کار تبلیغ میکردم، مدعا بودم، سخنان مدرسه ابتدایی، پنجم ابتدایی سخنرانی میکردم. به عنوان همچین کسی دارم به شما میگم کار فردی سوخته باخته. اینی هم که بچسبیم به همون مجموعه خودمون، اینم سوخته باخته. ما پیوست های اجتماعی داریم، از اینا باید استفاده کنیم. برای بحث مفصلی میطلبه، نمیخوام واردش بشم. ولی الان یه مشکلی که ما داریم اینه که یه حرفی تو ایتا هشتگش ترنده، خوشحالم هستیم که این الان دیگه گفتمان جامعه شد، این اصلا به توییتر نرسیده این حرف. اصلا تو اینستاگرام کسی از این خبر نداره، اصلا یه زندگی دیگه است. شما وقتی میری اون کسی که تو تلگرامه قشنگ گفت اصلا تو مریخ داره زندگی میکنه، یه جای دیگه است، اصلا با یه حال و هوای دیگه، با یه ذهنیت دیگه. و ما میریم میگیم که آقا اینا که جماعت کفارن، لکم دین و کم ولی دین. یا اینجوری مواجه میشیم یا میگیم منم برم بین اینا کار کنم. یه نفر میخواد بره توی لونه زنبورا، میزنن لط و پارش میکنن. اینا حرفاییست که زودتر از اینا باید میگفتیم، ما هم گفتیم اینا رو، ولی خب فهمیده نمیشه تا وقتی که خوب خطر جدی. به خود من نقد میکنن چه داری ظریف رو میگی، بعد نظرسنجی آخر که اومد گفتن آه نه خوب خوب شد اینا که گفتی، فهمیدیم چی داری میگی. ما پارسال مثلا این چیزایی میگفتم، میگفتم بابا روحانی که تموم شد، شما چرا غیر روحانی روحانی میکنی؟ مثلا بابا این گفتمانش زنده است. این مسئله اینه، نفهمیدیم. این قضیه ماست، قضیه انتخابات هم نیست که بعد من به شما بخوام بیشتر بترسونمتون. اگه این آقای جلیلی رای برد یا آقای قالیباف رای بردن فکر نکن که پیروز شدیم، ما این گفتمان درگیریم. این ترس بیشترش اینجاست، اتفاقا بیشتر درگیریم، تو یک موقعیت ترسناکتری درگیریم، برای اینکه این دو بزرگوار هیچ کدوم قدرت اجماع سازی نسبت به اون افرادی که بهشون رأی ندادن رو ندارن تا حد زیادی. بیشتر میمون با همون طرفدار خودشون، 10 میلیون 12 میلیون مثلا به نفر برفرض رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور این دوره ما مثلا با چند میلیون رئیس جمهور میشه؟ با 14 میلیون 15 میلیون نهایتاً فکر می‌کنم بیشتر از این کسی رئیس جمهور بشه، همون هم شاید نشه، 12 میلیون فکر می‌کنم اگه کسی رئیس جمهور بشه، با 12 13 میلیون اگه رئیس جمهور بشه تو بگو 15 میلیون 15 میلیون کمترین رأی رئیس جمهور تاریخ انقلاب، حتی اول انقلاب آقا با همین حدودای بود رئیس جمهور شد، ولی با جمعیت 30 میلیونی اون موقع، نه جمعیت 90 میلیون، جمعیت 3 برابر شد. خب اون 12 میلیون هم خیلی هاشون رأی هیجانی و معیشتی و اینا بوده، 6 7 میلیون رأی خالص داشته باشه که از اون 6 7 میلیون میخواد چقدر آدم برای آدم گفتمان سازی کنه، دفاع کنه تو این. این آقای رئیسی که وفاق و اجماع سرش بود 18 میلیون رأی داشت، دو دوره شرکت کرده و کارنامه درخشان داشت، همه پوششو خالی کردن بعد انتخابات. تک و تنامون بنده خدا، چه برسه به اینه که تا شب انتخابات ما درگیریم، اگرم رأی بدیم به خاطر مسائلی که اون رأی نیاره میخوایم رأی بدیم. راحت میکنی؟ اینا خلأ برام درست میکنه، بعد زبون طرف مقابل بیشتر باز میکنه، اون بر توقعات شکل گرفته، این بر با یه بدنه قالبی که بهش رأی داده توقعات شکل گرفته، تو هم پس اینا بر نمیاد، مشارکت دور بعدی باز کمتر میشه، باز بشیم شب انتخابات بعدی بشیم تو سرمون که چرا همه نداسن جو میگه 35% مشارکت، بعد باز میگیم که به خاطر اینکه ما از فرصت ها استفاده نکردیم. خب قرار کی استفاده بشه؟ چیه دقیقاً این فرصت ها که باید استفاده بشه؟ فقط میکنین. پس یکی دیگه همین فرصت هایی بود که الان داریم، از فرصت روستاها استفاده کنیم، از فرصت مساجد استفاده کنیم، از فرصت هیئت ها استفاده کنیم. خود همین اطعام قدیر یک فرصت بود، یک جهان فرصت داریم ما. دقت کردین چی شد؟ نکته آخری که عرض بکنم و دیگه بحث رو تمام بکنیم، ما از رحمت و فضل خدا ناامید نیستیم. اون تعبیر بسیار زیبای دعا که در حضرت آقا اینو زیاد میخوندن و تعبیر بی نظیریست که این دعایی که دعای امام زمانه، یا من اذا تزایقت الامور فتح لنا بابن لم تذهب الیه الاوهام، این دعا رو زیاد بخونیم، دعای پیغمبر، حالا میدم دوستان منتشر کنن. ای کسی که وقتی امور تنگ میشه، تزایق پیدا میکنه، همه درو بسته است، هر چی نگاه میکنی میبینی نمیشه کاری کرد، راه بسته است، مثل الان دیگه، آقا اجماع کنیم نکنیم، بگیم به اون که اسلحه رای ندیم، به اون ساله رای بدیم، این بره بالا، این بره دور دوم، این رای فلانی چی بهش متوقف میشه، صعود میکنه، اگه ما این کارو بکنیم نکنه این خودش یه شوکی به اون جریان بده، یه حرکتی به اونا بده، بیشتر اونا به این نشه برسن که بعد اشما کنن و بیان تو میدون و رأی بدن، نه کلن چیزی نگیم، نمیدونیم، واقعا موندیم گرفتاریم دیگه. اینجا راهش اینه، این همون تضرعه، همون استغاثه است، همون از خدا خواستنه. یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابن لم تذهب الیه الاوهام، یه دری باز میکنه اصلا به اوهام نمیرسه، کما اینکه خود شهادت های رئیسی برای این انقلاب همچین چیزی بود. حالا من اونورش رو گفتم، کفران نعمت قضای همه یک بودی که نیستش، که دو بودیه، عرضم کردم که اینا رحمت خداست، حتی همون فتنش هم رحمت خداست، همون سیلیش هم عرض کردم برای اینکه بیدارشی برگردی، و یه قدرت نمایی یوم الله بود واقعا شهادت های رئیسی، رئیس جمهور آخوند تو همچین موقعیتی، 40-50 میلیون آدم شاید تو خیابون اومد برای رئیس، تشییع جنازه هیچی از حاج قاسم کم نداشت، با اینکه اصلا شرایط قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خدا قدرت نمایی کرد. این سید و 7-8 سال پیش تو خیابونه این پرسید رئیسی کیه، هیچ کی نمیشناخت. تا قبل از آستانه قدس چند نفر ملت میدونستن؟ انتخابات 96، دو سه ماه قبل انتخابات 96 عکسای رئیسی برده بودن تو خیابونای تهران، مصاحبه کردن که این کیه، هیچ کی نمیشناخت. تولیت آستانه قدس بود. از انتخابات 96 اونم بعد ثبت نامش آروم آروم معلوم شد کیه، اونم به عنوان داماد علم الهدى و فلان و اینا شناختنش، به معرفی میگن آیت الله قتل عام و جلاد 67 و با اینا معرفی شد دایره رئیسی به جامعه. تو فاصله 6-7 سال خدا چه کرد با این آدم که شما، من هر وقت میرم قبر آقای رئیسی میرم سمت قبرش میتونم برم، قلقل است، اصلا نمیشه رفت. دوستم همین نیم ساعت بشین، اصلا نمیشه رفت اونستم. این آدم 7 سال پیش کشته شده بود، از دنیا رفته بود. اینا قدرت نمایی خداست. از این 70 کیلو 80 کیلو گوشت و پوست خدا چیکارا میتونه بکنه؟ چیکارا میتونه بکنه؟ یک رئیسی کسی نمیتونه بگه رئیسی ال بود، رئیسی بل بود دیگه. اینا لگشون گرفته، بعضیشون میگن بابا این دیگه مقدس شد، ما بهش نقدی هم داریم، بذار یه چیزی بهش بگیم. هیچ کی دیگه چی نمیتونه بگه. خدا چیکار کرده باش؟ نور شده آقای رئیسی. این همون خداییه که تو بنبست ها یهو یه دری که هیچ کی فکر نمیکرد باز میکنه. این خدا دستش هم بسته نیست. این خدا زمان بندی براش معنا نداره که دیر گفتی الان 3 روز مونده به وقتی شرمنده. هفته پیش میگفتی یه کاری کرده بودم. نه، تو یک ساعت، تو یک دقیقه، تو یک ثانیه ورق رو برمیگرد. دلها دست اوست. مذل و معز. مذل و معز. ذلیل میکنه تو یک آن. عزیز میکنه تو یک آن. وفاق ایجاد میکنه. یه نسیمی از رحمت اگر بیاد دلها با هم صاف میشه. آیه تو قرآن دیگه فرمود بارانی آمد که لیر به تبهی قلوب کن. این باران رحمت که اومد دلها تو مهم دیگه. شبش تو خیمه ها با هم دعوا داشتن قبل از جنگ. آیه تو سوره آل عمران خیلی آیه زیباییست. یه بارونی زد، یه نسیمی زد، یه چرتی هم اینا مختصر گرفتشون. بیدار که شما همه دلها به همدیگه وصل بود، یک دل شدن. این جماعت کم با اون دشمن زیاد همدل شدن، رفتن غلبه کردن. این کار خداست. یهو یه چیزی میشه. یه توهینی با جلی کردن، طرفدارای جلی آقای قالیباف همه همدل شدن. دید یه کاریکاتوری منتشر کرد. حالا از اینا خدا هزار تا داره. یهو یه حماقتی میکنه، پس کله یکی از این دشمنای خودش میزنه. آره، یا از این چرک و کثافت‌ها اینا یه چیزی میاد تو میدون، یهو همه بیدار میشن، یهو همه همدل میشن، یهو انانیت‌ها میشکنه، یهو این گفتمان رو میاد، عظمتش یا ذلت و خسارت گفتمان رقیب یهو خودشو نشون میده. تو قضیه این حماقتی که اسرائیل کرد، کنسولگری ما رو زد. ما بعد چقدر زحمت میکشیدیم که توی موقعیتی برام فراهم بشه که 300 تا موشک بزنیم تو سر اسرائیل، بشینیم تا صبح بهش بخندیم. کی میتونستیم چند میلیارد دلار خرج میکنیم به همچین موقعیتی برسیم و اونا نتونه چیزی بگه؟ یه خریتی که کنسولگری ما رو زد، خاک ما رو زد، 5 وجب رو زد با نهایتا 7 نفر آدم. 100 جا رو زدیم خاکمونم بود. نمیخوام بگم هیچی ندادیم، بالاخره آدم بزرگی داریم، شهید زاهدی بسیار شهید والا وقایع بود، ولی این خریت و حماقت اسرائیلیا بود دیگه. یه کارم کردن دیگه، اصلا مسدود شد فکر به این که بخوان به سمت ما کاری بکنن. حالا تو همین ایام قضیه لبنان رو داریم، حمله اسرائیل به لبنان رو داریم. سخنرانی سید حسن نصرالله برای اولین بار در تهران، سخنرانی حضوری و علنی، اتفاق بسیار بزرگیه، بسیار. این اتفاق شب جمعه سید حسن نصرالله سخنران مصلی تهرانه، 40 آقای رئیسی. این اتفاق بسیار اتفاق بزرگیه. امید داریم خدای متعال با این واقعه بی‌نظیر دلها رو به هم نزدیک بکنه، اجماع ایجاد کنه، شرایط رو عوض بکنه. تو منطقه حماقت اسرائیلی ها به نفع ما رقم بخوره. انقدر خدا دیگه همه هستی مال اوست، لله ملک السماوات و الارض. از این دایره ملک خودش. ولی مسئله اینه که ما در موقعیتی باشیم که این استحقاق و قابلیت این نصرت باشه. وقتی ما داریم نعمت‌ها رو کفران می‌کنیم، وقتی ما خودمون درگیرم، وقتی این تفرقه‌ای که یوریدون چی شیطان می‌خواست چیکار بکنه؟ نه فرمود که می‌خواد بین شماها تفرقه بندازه، اختلاف بندازه. یورید ان یوقع بینکم العداوه و البغضا. این می‌خواد بین شما دشمن. خب من و شما وقتی مطیع شیطان شدیم، وقتی تو بازی رو قرار گرفتیم، داره بینمون دشمنی می‌ندازه، مطیع شیطان که شدیم معلومه که دیگه نصرت خدا میره. وقتی بیدار شد میگفت ما دیگه نمیخوایم حرف شیطان رو گوش بدیم، هیچ اختلاف نمیخوایم ایجاد بکنیم، اینا همه یک جبهه، همه هم کم و کسری دارن، نمیخوام به کم و کسری ها آدمم، نمیخوام به کم و کسری ها نگاه کنیم، به همه هم نقدم داریم، نقدم هم درستی سر جای خودش هم هست. الان وقتی این حرفا نیست، الان درگیری مهمتری با چیز مهمتری داریم. این اون بابیه که خدا باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. حالا چی میخوای؟ فصل علی محمد و آل محمد. اول رحمت رو جاری کن بر پیغمبر و آلش، وافتح لاموری المتضایقه، حالا برای این کارهای من که در هم گره خورده، شرایط از هم گسیخته و شرایط بحرانی من، یه بابی باز کن، بابن لم یذهب الیه وهمون یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحم. این اون رحمتی که مال ارحم الراحمینه دیگه، اون موقعیتی است که خدا دیگه اونجا شدیدترین رحمتش رو در موقعیت ارحم الراحمینیه. خدا خودش راحمه، ارحم الراحمین یعنی یه رحمی رو میکنم که از هیچ راحمی بر نمیاد. کی این کارو میکنه؟ وقتی که تو خودت رو از همه راحمها منقطع دیدید. کسی به ما رحم نمیکنه، با اجماع و با کنار کشیدن اینو، با بیانیه دادن اونو، با اینا به ما رحم نمیشه، کسی به ما رحم نمیکنه، چیز درست نمیشه. اینجا یه بابی برای من باز کن، وافتح لاموری المتضایقه. بابا راهش اینه آقا، نماز استغاثه به امام زمان بخوانیم، نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانیم، ختم صلوات بگیریم، حدیث کسا بخوانیم، دعا کنیم، دعا، دعای واقعی از عمق جان، نه عصر جمعه که میبینیم ای آقا همه دارم برای فلان رای بدم اونجا شروع کنیم، مثل انتخابات های قبلی که آقا شمال تهران قلقله شده، همه دارم برای فلان رای بدم یه کاری بکنیم، نه الانم از جهت ما دیر شده، ولی برای خدا به هر حال قوم یونس عذاب تا سر آیه 97 و 98 سوره مبارکه یونس میفرماید که اینا هر آیهی بهشون نشون میدم حالیشون نمیشه تا عذاب علیم ببینن. خب چرا قبل اینکه عذاب علیم بیاد مؤمن نمیشه که ایمانت به دردت بخوره؟ فهمون هیچ کدوم هم آدم نشدن تا اون آخر کار، تا عذاب علیم، هر چی من هی دونه دونه زدم 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 زدم، انقدر از این ور کشیدیم و کشیدن که پاره شو قولون آوا در مناظره ها چه اونجا رفتن آدم نشدن. فهمون فقط یک گروه بودن که تا اون نقطه آخر داشت میرفت، قبل از اینکه به اون نقطه جوش برسه ایمان آورد و به دردش خورد، به دردش. این خیلی نکته داره. الا قوم یونس، اون قوم یونس بودن، لما آمنو، دم تیغه عذاب که تا سر روایت فهمون تا سر کوه اومده بود، این تندباد و طوفانی که اومده بود اینا رو جمع بکنه دودمانشونو تا سر کوه اومده بود، دم آخر که تو بعضی روایت داره عالم و عابد و اینها که عابد گذاشت واسه یونس رفت و عالم موند و اینا رو اصلا میگه جدا کرد، زنها رو این ور گذاشت، بچه‌ها رو اون ور گذاشت، پیرمردا رو این ور گذاشت، حیواناشون رو جدا کرد، جدا جدا نشستن، نوزادا شروع کردن گریه کردن، صدای جیغشون بلند شد، به مادرها گفت تکون نخورید، مادرها از این که دیدن بچه هاشون گریه میکنن و نمیتونن کاری بکنن ناراحت شدن، شروع کردن گریه کردن، مردها از این که دیدن زناشون گریه میکنن شروع کردن گریه کردن. اون عالم قوم یونس گفت که شرایط مهیا شد، با همین گریه رو کن به خدا متعال، ما غلط کردیم، تضرع میخواد دیگه. الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهی. اینا ایمان که آوردن عذاب خزی و
خزق خار کردن، رسوا کردن، بدبخت کردن، ذلیل کردن، تو سری خور کردنش، اینا همه چیزایی که در معرضش، در معرضش. با این ناله، با این ایمان، با این توبه، با این استغاثه برگشت، برداشتیم. دم آخر قوم یونس، پیغمبر گذشته رفته تو شهر، پیغمبرشون از خودشون ناامید کردن، پیغمبرشون دست به دعا برداشته نفرینشون کرده. ما دیگه انشالله اینجوری نیستیم دیگه. اینا تو اون وضعیت بودن، دم آخر برگشتن. و شاید به همین دلیل هم بود که از ابراهیم برای قوم لوط دعا کرد، که شاید اینا همون نقطه جوش نرسیده باشن، یه قدم مونده بشه تو اون یه قدم آخر درست بشه. این برهه هایی که ما تو ابتلاعات داریم، که وقتی تو یه برهه قرار میگیریم بیدار نمیشیم، میریم توی لول بعدی، برهه بعدی، این تو نقطه نهایی اون برهه وقتی که برگردیم، برهه بعدی برداشته میشه. فرهنگ قرآنه. ما الان توی یک بزنگایی هستیم، سر یه پیچی هستیم که یه طرف این پیچ میره به سمت قله، یه طرفش میره سمت دره، یا میریم بالاتر یا میریم پایین‌تر. دقیقاً 3 روز بعد این اتفاق برای ما تو جامعه ما میفته. ما صبح شنبه یا یک قدم به جلو حرکت کردیم جامعهمون، یا یک قدم به عقب حرکت کردیم، یا یک رتبه به رحمت و فضل خدا نزدیکتر شدیم، یا یک سیلی از خدا خوردیم و بخوایم تو موقعیت قرار گرفتیم که سیلی‌های بعدی رو بخوریم. ما تو اون بزنگاییم، 2 روز هم وقت داریم. الان حال من و شما، حال وضعیت جامعه، لااقل حال مؤمنینمون، به جای اینکه ما الان تو این بدمیم هی اونور میگیم آقا گفتن اجماع میکنیم، اون گفته نه اجماع نمیکنیم، گفته فلان میکنیم، اونا مسائل فرعی مونه. ان شاءالله که اینم حاصل بشه، ان شاءالله همدل بشیم، ان شاءالله به یک کاندید برسیم، ان شاءالله بر اون وفاق صورت بگیره، رأی این سعودی روش کنه، رأی رقیبش نزولی روش کنه، ان شاءالله همه اینا بشه. ولی فعلا اونی که از ما برمیاد و کاریه که باید انجام بدیم اینه. خدا متعال رو بخوایم که دری باز کنه که لم یذهب الیه وهمون، وهمی به اون نمیرسه، نفهمیده، راه فراتر از اون چیزی که ما میفهمیم و میبینیم، از جای دیگه باید قضیه حل بشه. فرمود قوم یونس رو تو اون نقطه آخر نجات دادم، عذاب ازشون برگردوندم. این صحبت کلی ما بود. حالا اینکه آقا آخرش چیکار کنیم و بگی رأی بدیم و اینا، موی بحث دیگری است، خود شما ها بهتر بلدین و سر در میارید و دیگه اون بحث خودش. عرض کردم که منم تو موقعیت نمیبینم خودم رو که بتونم با اشراف بگم که الان صلاح اینه که به فلانی رأی بدیم. بله، بنده آقای جلیلی رو قبول دارم، دوستش دارم، واقعا فاکتورهای ویژه‌ای در اون میبینم و رشد و بالندگی یه همچین شخصیت دانشمند و خوشفکر و فهیم و متخلق و مجاهدی رو توی انقلاب اسلامی که از ثمرات انقلاب میبینم و یکی از دلایل پیروزی انقلاب میبینم. یعنی اگر بگن که شما چرا انقلاب کردید، میگم که برای اینکه آدم های مثل سید جلیلی تربیت بشن. و البته آقای قالیباف داریم، اینجور آدم ها کم نیستن، اونم یک مدیره موفق، حالا آقای زاکانی، آقای قاضی‌زاده باشه و دیگرانی کم نیستن تو ستادای اینا، الحمدلله از این جور آدم ها زیاده. اینا ثمره جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هست، همه شون هم سرمایه های این نظام هست، همه شون هم آدم این انقلاب هست، منافع و فوایدی برای انقلاب داشتن و دارن. البته به هر حال انسانن، اشتباهاتی دارن، خطاهایی دارن و مشکلاتی هم بالاخره ممکنه از قبلشون ایجاد بشه برامون. اون یه بحث دیگه است. هر کدومم که به هر کدوم از اینها رأی بدن برای من بسیار محترمن، حتی به اون یکی هم اگه رأی بدن محترمه، کمتر محترمه. و واقعا آقای قالیباف رو شایسته رأی میدانم و بقیه این عزیزان این جبهه رو و آقای جلیلی رو، و بنا هم ندارم که رأی خودم رو به کسی تحمیل کنم و بنا هم ندارم که رأی کسی رو عوض کنم. این دعوان اون چیزی که خلاصه ای که اگه کسی دنبال این جملات بود تو این دو ساعت، این ورش. ولی اینی که الان ما به عنوان یک هویت جمعی باید در این انتخابات چه شکلی حاضر بشیم برای دفاع از این گفتمان، برای دفاع از این جبهه، من نمیدونم کنش جمعیمون چی باید بشه. نمیتونم بگم همه به قالیباف رأی بدید چون ظرفیت رأی آوریش بالاتره، یا همه به جلیلی رأی بدید چون پرچمداری برای این گفتمانش واضح‌تره. محاسن نیست که این افراد داره، ولی من نمیدونم صلاح چه. اگه کسی میدونه گردن بگیره، اگرم گفت و هر چی شد دیگه با عهده اوس، اونی که داره میگه فردا استلامش اگه اومد، حالا یه وقتی فرمانده نظامی ماست میاد میگه که ببین رای بدیم به اونا رای ندین، یه وقت مداحه، یه وقت نمیدونم همون جماعته، یه وقت همین کانال داره ایتاه، رزومش اینه که تو ایتا کانال داشته، به پشوانه این صلاحیت پیدا کرده که به این رای بدیم اون یکی رای ندیم. بنده در این اعتماد به نفس در خودم نمیبینم و خدا رو شکر میکنم که این اعتماد به نفس در خودم نمیبینم که بخوام بگم که اندازه من نیست این حرف، ولی اون چیزای دیگر رو میفهمیدم، اونا هم در خودم نمیبینم، ولی دیگه میتونم رگ گردن براش بذارم وسط که یک گفتمانیست که این گفتمان برای انقلاب مضر و یک راههاییست برای اینکه ما گفتمان این انقلاب رو از این راهها نشر بدیم. بعضیشو میشناختم، بعضیشو تجربه داشتم، گفتم این مجموعه این صحبتایی بود که امشب با هم دیگه کردیم. حرفای من قطعا کامل نیست، مثل خودم ناقصه و حتما هم به این مطالبی که امشب گفتم نقد وارده، از نقدشم استقبال میکنم. نمیخوام بگم که این الا بالله همین باید بشه، این چیزیست که در مورد خودم در مورد این بحثا عرض کردم. و عرصه انتخابات کلن از اون عرصه های فتنه است به معنی واقعی، از اون بزنگاه های امتحان دشوار. همین گفتگوهایی که ما میکنیم، خدا میدونه چقدر تو اینا تمسخره، تهمته، غیبته، انقدر امور پیچیدگی داره، انقدر امور مخفیه، انقدر مسائل دشواری داره برای تشخیص که ما با یک نگاه فکر میکنیم تشخیص دادیم این غرضش اونه، اون غرضش اینه، این اونطور کرد به این دلیل، اینطور این نباید این کارو میکرد، اون باید اون کارو میکرد. خیلی دشواره، خیلی دشواره. من چون خودم بودم توی برهه هایی که در معرض قضاوت ها بودم و میدیدم چقدر قضاوت ها در مورد من اشتباهه توی سری مسائل و نمیفهمن دلیلش چیه و نمیتونم توضیح بدم دلیلش چیه، توی شرایطی شما مجبوری از این شهر پاشو بری اون شهر، یه هر نزدیکترین افراد بدون یک برشین شهر ولکه باشه رفت اون شهر. ما از مشهد گرفته بودیم قم، یکی از این بچه‌ای که با ما درس داشت یه طلبه تو حرم ما رو دید، گفت شنیدم که شما از مشهد رفتی قم و اینا. گفتم بله دیگه، حالا رفتم اینا. بعدش گفت که مثلا مضمونش این بود که آره دیگه، خب آدم نالایق و امام رضا بالاخره دفعش می‌کنه. مثلا ببین چه کردی در خودت که امام رضا مثلا فرستادی. خب اصلا نه خبر داره تو وضعیتت چطوره، تو چه شرایطی بودی، چیا شده، چیا میخواد بشه، یه چیزی به ذهنش میرسه رو همونم. حالا یه وقت خودشه و با خودش یه وقت همینم میاد مبنا قمده برای تحلیل به دیگران هم میگه که به این نهی ندینا این فلانه. این خیلی جهنم سختیه. اینی که من میفهمم همه اینقدر چه لاغل درست هم نمیفهمم، ولی بگم که کمیش شب بفهمم که آخو خیلی جهنم توی انتخابات ریخته، یعنی شب قبل جهنمه. بساط جهنم اون جوره تو این انتخابات. انقدر مطالب بی سند، انقدر ظنیات این وسط مطرحه. اینی که آدم با آقای بهشت فرمود که فقط یقینیات رو بگی، در امور مشتبه هم احتیاط کن. خیلی دستور عمل ویژه‌ایه. ما چقدر تو امور مشتبه احتیاط بکنیم، اصلا چقدر نام مشتبه میبینیم زود به یقین میرسیم، این که معلومه بابا، این که واضحه بابا، این که اونه بابا، اینم که اینه بابا، با یک جزم گردنم میزنیم وسط، گردنم میگیریم، بعدا معلوم شد اصلا این نبوده، اصلا داستان چیز دیگه است، اصلا قضیه چیز دیگه بوده. حالا نمیدونم این حرفای من باعث میشه که ما کنش سیاسیمون فقط با ترس و لرز بشه و منفعل بشیم عقب بشینیم، اگه اینه نتیجهش بده، نه ما باید بر اساس اون چیزی که یقینیه. ببین نکتهش اینه، ما نباید منفعل بشیم، عقب بشیم، ما حتما باید تو میدون باشیم، ولی نه تو امور مشتبه و با تشبث به امور مشتبه، تمسکی به امور مشتبه، با یقینیات. تو این میدان هم یقینیات واضحه، یه طرف قضیه شعارهای داده ثمره کارش معلومه، یه طرف قضیه هم شعارهای داده ثمره کارش معلومه. ما قرآنو داریم وسط، قرآن شاخص داده، ما گفته مؤمن اینا، منافق اونا، شاخصو که دیگه نمیتونم گم کنم، و رفتارهایی رو داریم میبینیم که کاملا منطبقه بر این شاخص هاست، چه خوبه چه بدش، اینی که نمیتونم توجیه کنم. حماقت هم که دیگه قرار نیست خودم نشون بدم. اسلام که ما نگفته پپه باش، طرف اومده جیب تو بزنیم و حسن زن داشته و شاید اومده قلقلک هم بده، دست داره میکنه تو جیب، اما من که هنوز پولو هنوز گوشی رو نزده که بخوام بهش بگم آی دوست، هر وقت گوشی رو برد 10 مترم ازم دور شد، اونجا مطمئن میشم که دزده، بعد اونجا میتونم بگم ای دوست. اونم تازه شاید برده چک کنه زیر آفتاب ببینه که مثلا گوشیه مثلا یه چیزی که از میخواد درگن. قرآن که نیومده احمق پرورش بده، که اومده عاقل پرورش بده. به ما هم گفته که در موقعیت خطر باید احتیاط کنیم، ولی قرارم نیستش که حالا چون تو موقعیت خطریم همه چیز رو به رگبار ببندیم. بعضی از این موضع‌گیری‌ها که از این آدم‌های انقلابی آدم می‌بینه خیلی سنگینه واقعا. راحت آقا این که این منافقه، آقا این که فلانه، این که اله، این نفوذیه، این که خائنه، این تحلیل سیاسی نداره، این فلانه. خدا به دادمون برسه، خدا کمک می‌کنه. ببخشید طولانی شد امشب، بیشتر صحبت کردم دیگه، ما پر حرفیم و اذیتتون کردیم. ان شاءالله که خدای متعال به این حرفا اثر و نتیجه بده، اول برای خود گوینده و با وظیفه آشنا بشیم و آن چیزی که وظیفمونه عمل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.